سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم. هفته‌ای که گذشت، در حقیقت هفته اول ژانویه 2007، بعضی از عزیزان پیشنهاد کردن که من تاریخ این نشست ها رو اعلام بکنم و فکر خوبیه. به هر حال به این ترتیب سال 2007 هم شروع شد. حدس هایی که زده میشه اینه که سالی بهتر از 2006 نخواهد بود، چه از جهت فضای اطراف کره زمین که به طرف گرما داره میره و حد زده میشه که گرمترین سال لااقل در چند صد سال، 300-400 سال گذشته باشه. ما میدونیم که یخهای قطبی هم دارن تکه پاره میشن و اون بدنشون از هم جدا میشه و دارن ذوب میشن و انواع و اقسام نباتات و جانوران هم به تدریج از بین میرن، جا به جا میشن، بیشتر به طرف قطب شمال و جنوب میرن، ولی در این میان خیلی هاشون چه در قعر دریاها، چه در دریاها و اقیانوسها و چه در روی زمین از بین میرن. و البته ما میدونیم که کاخ سفید قرار برنامه هاش رو در روز چهارشنبه اعلام بکنه برای خاورمیانه و خواهیم دید که چطور میخوان عراق رو هرچه بیشتر وسیع‌تر به خاک و خون بکشند. و البته عزیزان لابد در ساندی تایمز امروز خواهند خوند که اسرائیل هم تهدید کرده که حمله اتمی به نتنز خواهد کرد و حملات غیر اتمی به اصفهان و عراق. بنابراین سال 2007 اینطور شروع میشه و ما فعلا هفته اولش رو پشت سر گذاشتیم. ولی در این حال مسلماً بشریت هم این برنامه‌های دشمنان بشریته، ولی بشریت هم ساکت نخواهد نشست و در برابر اینها هم آگاهیش به سرعت در حال بالا رفتنه و هم در حقیقت با بالا رفتن آگاهی سیاسیش طبیعتاً مبارزه و مقاومتش در برابر دشمنان بشریت بالا خواهد رفت. اینها همینطور که میخوان بشریت رو از پا در بیارن، اتفاقا تبدیل به عکسش میشه. شما نگاه کنید با این سبوعیتی که در روز عید قربان یا 31 دسامبر در مورد رئیس جمهور عراق صورت گرفت، که اینها میخواستن از این طریق هم ملت‌های خاورمیانه، چه ملت عرب، چه ایران، چه ترک و تمام ملل رو تحقیر بکنند از طریق دار زدن رئیس جمهور یک کشور مستقل که اشغال شده و دستگیر شده و در دادگاه فرمایشی و لجنالودهی محاکمه شده، به اون شکل سبعانه و حیوان صفتانه میخواستن اینطور تحقیرش کنند و به دار آویزونش بکنند برای اینکه ملت‌های منطقه رو تحقیر بکنند. در حقیقت این تبدیل به یک توف سربالا شد، یعنی اینها توفی رو که به صورت ملت‌های منطقه خاورمیانه می‌خواستن بندازن و ما رو تحقیر بکنند، به صورت خودشون برگشت و توفی شد به صورت این دشمنان بشریت، یعنی اونهایی که بر این اعدام سبعانه صحه گذاشتن، در درجه اول کاخ سفید و رژیم جمهوری اسلامی، هر دوی اینها دشمنان ملت ما و دشمنان بشریتند و این توفی که به صورت ملت‌های منطقه انداختن و می‌خواستن بندازن به صورت خودشون برگشت، یعنی به قول انگلیسی ها بکفایر کرد به صورت خودشون. و الان میبینیم صدام حسینی که قرار بود محاکمش درس بزرگی به ما بده که چه گذشت در عرض 30 یا 40 سال گذشته، رابطه امریکا با صدام حسین، حزب بعث و غیره و غیره چه بوده، و میبایست این یک جلسه آموزشی برای تمام بشریت باشه که دادگاه ها و محاکمات جنایتکاران در حقیقت یک آموزشه برای اینکه جنایات دوباره تکرار نشه. و اینها با چنین اعدام عجولانه‌ای هم بسیاری از مدارک رو به خاک سپردن برای اینکه جنایات خودشون رو نشه، و همین که چهره سبک و ددمنش خودشون رو نشون دادن. من قرار نبود راجع به این در ابتدای برنامه امروز صحبت کنم، ولی حرف حرفو میکشه به این معنا که سال 2007 اینطور داره شروع میشه و در این حال طنز تاریخ یا دیالکتیک حرکت تاریخ اینه که دشمنان بشریت علل عموم توفهایی که به صورت بشریت میندازن به صورت خودشون برمیگرده، یعنی به عکس خودش تبدیل میشه، و اعدام رئیس جمهور عراق در حقیقت یکی از اون درس ها بود که باز ما گرفتیم. و در این حال اخبار دیگه هم در خود امریکا که حالا عرض خواهم کرد که حالا دیگه به طور رسمی نامه های مردم امریکا هم باز خواهد شد، و اینها کسایی هستند که میخوان دموکراسی و آزادی به خاورمیانه ببرند. عزیزان ببینند، قانونی گذروندن، یعنی چند روز پیش به اصلاح چیزی رو به امضا رسوند رئیس جمهور امریکا که میتونن به طور قانونی نامه های مردم امریکا رو باز بکنن. به هر حال اینا اخباریه که من فعلا نمیخواستم برنامه رو با اینکه اخبار بسیار بسیار پر اهمیته سعی میکنم در به اصطلاح نیم ساعت آخر برنامه راجع به این قضایا اشاراتی بکنم، یعنی در حقیقت هم در حقیقت تهدید به اصطلاح اسرائیل به حمله اتمی به ایران و هم به اصطلاح پیامدهای اعدام رئیس جمهور عراق و همین که به اصطلاح آنچه که در امریکا و غیره و غیره میگذره، و اشاره هم اگر رسیدیم به وضعیت سومالی میکنیم که در اونجا چه جنایاتی اینها دارن میکنن و غیره. ولی به نظر من برنامه رو به همون طور باید پیش برد، به این معنا که ساعت اول رو صرف همون چیزیه که از 7 یا 8 جلسه پیش من شروع کردم راجع به اقتصاد سیاسی، و اونم در چارچوب این بود که ما ابتدا جمهوری اسلامی رو و قدرت گیریشو در چند جلسه من باز کردم، و بعد دشمن خارجی یعنی دشمن اصلی و تاریخی ما یعنی امپریالیسم رو ما باید بشناسیم، و برای این مسئله باید رفت به ریشه ها، باید رفت به ریشه ها. و در نتیجه بعضی از عزیزان کمی عجله دارن که به حساب مسائل امروز و بعد چه بر سر سوسیالیسم رفت و غیره و غیره بپردازیم. به نظر من باز عجله نباید بکنیم، باید قدم به قدم بریم به ریشه ها، و این ریشه ها که باز شد بر پایه این هاست که ما میتونیم بفهمیم نظام سرمایه چرا از تمدن در قرن 19 و پیشرفت و تنعم چطور تبدیل به توحش و گسترش فقر شده در اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21، و بشریت رو چرا به طرف بربریت میبره. و خواهم گفت که اینا در 150 سال پیش پیشبینی شده، اینا چیزی نیست که همینجوری اتفاق افتاده. قوانین انباشت سرمایه اینه، و این قوانین انباشت سرمایه رو ما به دقت باید مطالعه بکنیم تا اون وقت تازه بفهمیم چه بر سر شوروی رفت، چه بر سر چین رفت، چه بر سر عرشبت که ویتنام و غیره و غیره، و اینهایی که به حساب ادعای سوسیالیسم می کردن اونا هم به دنبال اون خواهد اومد. و امیدوارم که برسیم و تاریخ در حقیقت 150 سالی جنبش سوسیالیستی را هم باز بکنیم، اونا هم باید باز بشه. ولی به هر حال به نظر من باید به اصطلاح اینها قدم به قدم و به طور سیستماتیک باید بره جلو. بنابراین من دوباره برمیگردم به بحث در حقیقت اقتصاد سیاسی، یا بهتره که بگیم رفتن به ریشا. در 7 جلسه گذشته کوشش من این بوده که با استفاده از با رجوع در حقیقت به علم فیزیک، شیمی، بیولوژی، بیولوژی مولکولی، عرض شود که علم کالبدشناسی، کالبدشناسی مقایسه ای و دیرین شناسی به تعریفی از کار برسیم که من جلسه گذشته در حقیقت بعد از این مقدمات چند جلسه ای تعریفی از کار کردم. اگر بخواییم یک جمع‌بندی مختصر از 7 جلسه گذشته بکنیم، به چه نتیجه گیری میرسیم؟ در حقیقت به این نتیجه گیری میرسیم که انسان نتیجه یک تکامل ماده طی میلیاردها ساله. داستان آدم و حوا و یا آفرینش این در یک روز معین یا در یک وقت معین یا به قول به اصطلاح دست راستی های افراطی مسیحی در 6 روز که جهان آفریده شد و غیره، اگر رجوع به علم و به خردگرایی به اصطلاح مراجعه کنیم، میبینیم که اینها در حقیقت افسانه‌ای بیش نیست و در نتیجه به نظر من آنچه که علم به ما یاد میده اینه که به جای آنکه اصالت روح باشه، اصالت ماده در حقیقت درسته. یعنی در حقیقت به ماتریالیسم میرسیم، یعنی در حقیقت بنیانهای ماتریالیسم تاریخی چیزی جز این نیست جز رجوع به همین علومی که من اسم بردم. یعنی اگر ما به خرد مراجعه بکنیم، به این نتیجه گیری میرسیم که رسیدیم که این کاره که انسان رو می آفرینه و نه یک موجود ماورا و طبیعه. کار انسان رو می آفرینه و در مرحله معینی از تکامل انسان تازه و در اثر دست بردن این موجود، یعنی انسان باشعور، این موجود در طبیعت، شعور بر پایه سخن گفتن به وجود میاد و تازه بشر شروع میکنه فکر کردن، یعنی در حقیقت شروع میکنه به تبدیل به یک سوژه میشه و شروع میکنه راجع به دنیای بیرونش ریفلکشن. یعنی این سوژه، یعنی انسان فاعل و اندیشنده، تازه شروع میکنه به فکر کردن به طبیعت و بعدش هم به ماوراء طبیعت. یعنی در حقیقت کار سخن گفتن رو به وجود میاره، سخن گفتن شعور رو به وجود میاره، شعور انسان متفکر فاعل و اندیشنده یعنی سوژه رو به وجود میاره و این سوژه یا انسان فاعل و اندیشنده است که بعد مفهوم آفریدگار رو به وجود میاره. یعنی کار انسان رو می آفرینه و انسان خدا رو. ما بارها به بارها سر ما به حلقه دار رفته بر سر گفتن این، ولی علم این رو به ما نشون میده و اختلافی که بین هگل و مارکس بوده هم بر سر اینه به طور کلی. برای همینه که مارکس صحبتش اینه که با آنکه تا آخر عمرش مارکس از هگل به عنوان استاد، به عنوان مستر اسم می برده، ولی میگه که ما فلسفه هگل رو باید به جای اینکه حالا رو سرش هست باید برگردونیم و رو پاش بنشونیم. چرا؟ به این معنا که هگل بحثش در حقیقت یه بحث اساساً مذهبیه، یعنی به اصطلاح رگه های از تعبد و در حقیقت تعصب، حالا اسم خودش به اصطلاح خودش رو به اسم مذهبی نمیگه ولی در اساس به این معناست که هگل عقیدش بر اینه که جهان به طور کلی یک روح جهانی یا به قول آلمانا Weltgeist هست یا World Spirit، روح جهانی هست که در حقیقت انسان بخشی از اینه و این روح جهانی ازش بیگانه شده، ازش در حقیقت الینیشن پیدا کرده و اینه که در جهان بیرون در اثر الینیشنه و بعد باید انسان متفکر شروع کنه به آگاه شدن و پی بردن به اسرار این جهان که ازش بیگانه شده و به تدریج جذب خودش بکنه و در نهایت دوباره به روح جهانی بپیونده. این درست اون چیزیه که مارکس در مقدمه‌ای که می‌نویسه به جلد اول کاپیتالش میگه که فلسفه من عکس اینه، یعنی در این حال که استاد منه ولی فلسفهش رو باید ما اولا رو پاش بنشونیم و بعدش هسته اصلی و علمیش رو در حقیقت بگیریم که دیالکتیک باشه و حشف و زوائدش رو یا تفاله‌هاش رو به دور بریزیم، به این معنا که درست به اسلام متوسل میشه به علم و خردگرایی. ما باید به علم و خردگرایی به جای تعصب و تعبد مذهبی باید به خردگرایی متوسل بشیم و از علم استفاده کنیم، از تجربه بشر در عرض هزاران سال گذشته که این همه تحقیق کرده در اثر دست و پنجه نرم کردن با طبیعت و نیروهای طبیعت و این همه بسیار کشفیات بزرگی کرده و در نتیجه میگه که خیر، اتفاقا به جای اینکه اولویت یا در حقیقت اصالت با روح جهانی باشه، روح اون چیزی که هگل ازش اسم میبره ثانویس بر تکامل ماده، یعنی اصالت با ماده است، یعنی ماتریالیسم. و این ماتریالیسم فلسفی که ما راجع بهش صحبت میکنیم که بعضی از این مرتجعین میخوان ما رو به مال پرستی چیز بکنن، میگن اینا ماتریالیستن، اینا مال پرستن، خیر، اینها در حقیقت تحریف کثیف و لجن‌آلوده‌ای که اینا میخوان علیه ماتریالیست ها و در حقیقت سوسیالیست ها به اصلاح به کار ببرن. ماتریالیسم یعنی علم، یعنی توسل به علم، توسل به دانش، تعبد و تعصب مذهبی بشریت رو به توحش، قتل عام و نابودی میکشه و ما الان حکومت‌های مذهبی رو می‌بینیم که بشریت رو چه در ایران، چه در عربستان، چه در طالبان ما دیدیمش و پدر بزرگ همه اینها امپریالیسم انگلیس و امریکا که اینها رو تقویت کرده و خود حکومت مذهبی امریکا چطور بشریت رو داره به طرف نیستی و بربریت و ترحش. اینا حکومت‌های خون‌آشامه و سبوعیتشون رو ما دیدیم در عمل، فقط از دین و به نام دین جنایاتشون رو انجام میدن و تعصب مذهبی، و وگرنه به هر حال هستن که افراد دینی و مذهبی که انسان ترین انسان ها هم میتونن باشن، از جمله همین کلیسایی که به هر حال من حالا در همین امروز به اصطلاح درش سخنرانی خواهم داشت که اینا کارشون کمک به بشریته. در اسلام هم ما این رو داریم، انسانهای انسان واقعا، و در بوداییزم در عرصه و تمام مذاهب و بسیاری از یهودی ها برخلاف صهیونیست ها که اینا توحش رو در حقیقت نمایندگی می کنن. بنابراین نتیجه گیری که من در چند جلسه گذشته بهش رسیدم در حقیقت با توسل به علوم و بالاخره به تعریفی از کار رسیدیم. تا به اینجا که رسیدیم من فکر کردم که قبل از این که وارد سایر مقولات اقتصادی بشیم، برای اینکه ما باید ببینیم ارزش چیه، ارزش اضافی چیه، انقلاب صنعتی چیه، صنعت اصلا یعنی چیه، صنعت کارگاهی و صنعت کارخانه‌ای فرق اینا چیه و تفاوت بین سرمایه و سرمایه‌داری چیه، اینا در اختلافاتی که در بین چپ‌ها هست این مقولات فوق العاده پر اهمیت و تا زمانی که روشن نشه اختلافات بین چپ ها مشخص نمیشه. تمام این جر و بحثایی که در 150 سال اخیر در بین سوسیالیست ها بوده روشن نمیشه، اینا رو باید باز کرد. ولی میخواستم امروز و شاید اگر نرسیدیم و با احتمال زیاد نخواهیم رسید، من میخواستم یک سلسله منابع رو به عزیزان معرفی بکنم که اگر ما بخوایم اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم به چه منابعی باید رجوع بکنیم. بسیار پر اهمیته. هستن کسانی که مقاله میمیسن، جزوه میمیسن یا حتی کتاب میمیسن و منابعشون رو مشخص نمی کنن. و به نظر من این عدم صداقت اینها رو نشون داد و مثل گویی که به اصطلاح خودشون مارکس زمانند به نام مارکس زمان در حقیقت اینا رو دفن میکنن در قبرستان هایگیت لندن. عرض شود که در حالی که ما باید صحبتی که میکنیم، البته آدم خودش میتونه سهمی داشته باشه، ولی منابعی رو که ازش استفاده میکنیم باید همیشه صادقانه عرضه بکنیم. این یک اینه که ما پلیجیریسم یعنی دزدی ادبی نکرده باشیم. دوم عبارت هست اینه که ما باید منابع رو معرفی بکنیم که انسانها خودشون انسانهای به طور مستقل متفکری باشند، نه مثل بعضی از احزاب همینهایی که خودشون رو مارکس زمان میگن فقط سربازگیری بکنن. اینا فقط سربازگیری میکنن و سرباز پیاده میخوان، نمیخوان انسانهای متفکر در برابرشون بایستن. باید ما طوری باشه، یعنی منابع رو باید معرفی بکنیم که عزیزان به طور مستقل خودشون برن و مطالعه بکنن و امثال بنده رو به چالش بگیرن و یا به اصطلاح اونهایی رو که در رهبری این احزاب و فلان اینها هستن، اینا جرأتشو ندارن که مورد چالش به اصطلاح سرباز پیاده هاشون قرار بگیرن، تحریم میشن و تکفیر میشن، بیرون انداخته میشن هر کسی که اینا رو به چالش بگیره. باید ما یاد بگیریم که هر انسانی به طور مستقل باید صاحب فکر باشه، مستقلن اظهار نظر و عقیده بکنه و از خودش عقیده داشته باشه، نظر داشته باشه، نظر بده. در نتیجه ما احتیاج داریم که منابعی رو به اصطلاح. حالا من در چند جلسه پیش موقعی که اقتصاد سیاسی رو میخواستم آغاز بکنم این بحث رو، عزیزان یادشون میاد که مکاتبی رو ازش اسم بردم، مکتب فیزیوکرات ها که اسم بردیم فرانسوا کنه، تورگو، عرشبت که دوپان و بواگیلبرت، اینا همشون فرانسوی هست. بعدش از مرکانتیلیست ها اسم بردیم که بیشتر در انگلیس من MUN ازش اسم بردیم، و بعدش هم مکتب کلاسیک ها که از آدم اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باپتیست سه و تاماس مالتوس اسم بردیم. من اسم کتاب های اینها رو کمابیش بردم برای عزیزان، نمیخوام دوباره تکرار بکنم، فقط دوباره تأکید بر دو کتاب اصلی از اینها میکنم، یکی ثروت ملل آدم اسمیت و یکی هم Principle of Political Economy مال دیوید ریکاردو، که بسیار کتابه در این حال که کوچیکیه ولی بسیار بسیار پر اهمیته و اینها کتابایی هستند که به هر حال باید خونده بشن. مارکس همه اینها رو و صدها و هزاران دیگر رو در عرض 40 سال تحقیقاتش بررسی میکنه و نقد میکنه، و من عرض کردم که ما هم کتابها و چیزهایی رو که قبل از مارکس نوشته شده باید مطالعه بکنیم، اون مکاتب رو. بعد روی من قول دادم که روی مارکس توقف بکنم مدتی و به اصطلاح دیدگاه مارکس رو باز بکنم، و بعد اونهایی رو که از سال 1896 یعنی سال بعد از مرگ انگلز مارکس رو به چالش گرفتن، یعنی اولینشون ادوارد برنشتین که خودش جزء اعضای اصلیه و اصلا بنیانگذاران حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده، اولین کسی بود که مارکس رو در مثلا به چالش گرفت در سلسله مقالاتی که در ارگان تئوریک حزب سوسیال دموکرات آلمان نوشت. از اونجا باید بگیریم و بعد ماکس وبر و کارل پوپر و عرشبت جان مینارد کینز و جناب فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و همه اینها رو باید دنبال بکنیم، چون بعد از مارکس هم مکتب وین به وجود اومد، مکتب کمبریج به وجود اومد و مکتب شیکاگو. اینا رو هم باید بخونیم تا اون وقت تازه بفهمیم که بحث مارکس چیه و آیا اینا درست میگفتن چه قبلش و چه بعدش. و یا اینکه آنچه که الان جلوی چشممون داره میگذره بیشتر سهه میذاره روی دیدگاه مارکس. اگر ما اونها رو، یعنی قبل از مارکس رو و یا بعدش رو به دقت نخونیم، به ویژه بعدش رو که به چالش گرفتن مارکس رو، نمیتونیم بفهمیم که مارکس چی گفته. بسیاری از چپهای بریده به نظر من به این دلیل بریدن که یه چیزایی رو از مارکس خونده بودن بدون اینکه اون وقت بفهمن کارل پوپر چی گفته، ماکس وبر چی گفته، فردریک فون هایک چی گفته، دانیل بل چی گفته و یا آقای میلتون فریدمن چی گفته. و حالا که اومدن در رفتن، اومدن در اروپا نشستن، یه دفعه به اصطلاح میبینن ای ماکس وبر عجب چه چیزای جالبی گفته. اگر قبلش خونده بودن و بعد با مارکس مقایسه میکردن، اینطور نمیبریدن مثل فرخ نگهدار. به این ترتیب ما باید همه اینا رو بخونیم و در اثر یک مقایسه است که باید ما تازه بفهمیم که مارکس چی گفته. و من میخواستم برای اینکه بیشتر بحث من در اقتصاد سیاسی مارکس خواهد بود، یک سلسله به اصطلاح، اول میخواستم امروز آغاز بکنم چند کلمه ای راجع به خود مارکس که اصلا کی بوده این آدم. غرب میلیاردها دلار و یا صدها میلیارد دلار صرف این کرده که یک شیطان از مارکس بسازه. میدونید که غرب به طور کلی شیطان میسازه موقعی که بخواد خفشون بکنه، یا به دار بزنه و یا خفشون بکنه و یا از نظر ایدئولوژیک سیاسی ایزولشون بکنه. میلیاردها دلار در برابر فکر سوسیالیسم و خود مارکس خرج کرد در دانشگاهاش. چه دانشگاه‌هایی، چه دپارتمان‌هایی، چه کتاب‌هایی، چه مقالاتی برای تحریف و رد نظرات مارکس نوشتن، گفتن، کردن و غیره و غیره. ولی به نظر من هیچ کدوم از اینها به قول معروف دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. این دوستان مارکس بودن که بزرگترین ضربات رو به مارکس و دیدگاهش زدن. و البته امپریالیسم و دشمنان سوسیالیسم هم استفاده از این دوستان کردن. یعنی حرف هم الان آقای میلتون فریدمن، هم کارل پوپر، هم ماکس وبر، همه اینها و دوستانشون از جمله اکبر گنجی فرزن که اونم اعتقاد به اینها داره، اینه که ما سوسیالیسمتون رو دیدیم، این بود که دیدیم و چپهایی بریده، یعنی اینهایی که دوروبر اکبر گنجی در امریکا و در اروپا بودن و هستن. بحثشون اینه که ما، شما بگید سوسیالیسم این یک تخیل بسیار زیباست، ولی در عمل ما دیدیمش. در نتیجه بزرگترین ضربتی که به دیدگاه مارکس و به ایده سوسیالیسم زده شده به نظر من در شوروی و الان در چین زده میشه. حالا چین مسئلهش جداست، ولی در درجه اول در شوروی و اروپای شرقی زده شد. به این معنا که الانش هم طرفداران حزب کمونیست شوروی و شوروی سابق هنوز که هنوزه میگن شما چی میگید؟ خب در اونجا نه قانون ارث وجود داشت، نه مالکیت خصوصی وجود داشت، آموزش رایگان وجود داشت، عرصه‌ای که بهداشت رایگان وجود داشت و مردم به اصطلاح تأمین شغلی تا آخر عمر هم داشتن. مگه سوسیالیسم این نیست؟ ما باید به اینها بگیم ابدا سوسیالیسم این نیست. اینها ممکنه لازم باشه، ممکنه اینها مؤلفه‌هایی از سوسیالیسم باشه، ولی سوسیالیسم اصلا این نیست. و اینجاست که من لازم میدونم که برگردیم به مارکس. برای همینه که من عرض کردم دوباره باید برگشت به سرچشمه ها و ببینیم این آدم یعنی کارل مارکس چی گفته. فقط کافیه ما نقدی رو که به هگل میکنه و مقدمه‌شو بخونیم و بعد درباره مسئله یهود، این رو در سن 25 سالگی نوشته. من هر دوی اینها رو، هم مقدمه‌ای رو که به نقد فلسفه حق هگل نوشته و هم کتاب درباره مسئله یهودش رو، اینا رو من ترجمه کردم، جزوه یکی از کتابایی که الان به هر حال سیست. در اونجا مارکس نکته بنیانیش تو درباره مسئله یهودش میگه که آزادی سیاسی، منظورش انقلاب کبیر فرانسه است و قانون اساسی ترقی‌خواه ترین قانون اساسی که در اون زمان در ماساچوست امریکا نوشته شده بود و در و بعدش بعد از انقلاب کبیر فرانسه در فرانسه، اینا ترقی‌خواه ترین در حقیقت قوانین اساسی اون زمان بودن. البته قانون اساسی 1688 انگلیس هم که جان لاک در نوشتنش نقش داشته اونم همینطور، ولی اینا از اون هم ترقی خواه تر بودن، برای اینکه اینا دیگه سلطنت رو به حساب کنار گذاشته بودن و واقعا جمهوری بودن. میگه اینها آزادی سیاسی به بشر میدن و این آزادی سرمایه است. و بعد این رو در مسئله یهود نکته به نکته، ماده به ماده این قوانین اساسی رو باز میکنه، دلورودش رو باز میکنه و میگه که آزادی که اینا میگن یعنی چه، برابری که میگن یعنی چه، برادری که میگن یعنی چه، این شعارهای انقلاب کبیر فرانسه اینا یعنی چه. میگه اینا همش آزادی سرمایه است. آزادی اجتماعی یعنی سوسیالیسم آزادی انسانه. بنابراین مسئله مارکس آزادی انسانه، مسئلهش نه مالکیت خصوصی فقط از بین بردنش نیست، یا آموزش رایگان نیست، یا از بین بردن قانون ارث نیست. تاریخ ثابت کرد که هم میتونه مالکیت خصوصی از بین بره یعنی برداشته بشه به طور فرمال، هم میتونه آموزش رایگان باشه، هم میتونه بهداشت رایگان باشه، هم تأمین اجتماعی باشه مثل دولت رفاه کم و بیش، ولی در این حال انسان آزاد نشه و انسان اتفاقا بیشتر در بند بره. مسئله مارکس آزادیه، مسئله مارکس دموکراسیه، دموکراسی که در حقیقت ژان ژاک روسو تا حدی در حقیقت اصحاب دائره المعارف، مارکس البته خودش رو دنباله عصر روشنگری فرانسه یعنی دنباله ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ و روسو میدونه، روسو از همه اینها ترقی خواه تر بوده، اون تنها کسیه که در بین همه اینها در حقیقت به پارتیسیپاتوری دموکراسی یعنی به دموکراسی مشارکتی اعتقاد داره. مارکس هدفش آزادی انسانه. اگر ما تز دکترای مارکس رو بخونیم و ببینیم چرا در این تز که راجع به فلسفه اپیکور در برابر فلسفه دموکریته، چرا مارکس طرف اپیکور رو میگیره که فقط تو باغش همه عمر زندگی کرده، در حالی که دموکریت دانشمندی بوده که به مصر و ایران اون روز برای کسب علم مسافرت میکنه و یه فرد تجربه گرا بوده، ولی نظرش اینه که سقوط اتم ها به طور موازی صورت میگیره، در حالی که اپیکور میگه نه، سقوط اتم ها انحراف داره، یعنی در حقیقت به احتمالات و اختیار و نه جبر اعتقاد داره. مارکس به این دلیله که طرف اپیکور رو میگیره، به خاطر چیزش نیست، به خاطر مثلا این قوانین فیزیکیش نیست، بلکه از قوانین فیزیکی و اختلافی که بین اپیکور و دموکریت وجود داره اپیکور رو میگیره، به خاطر اینکه اپیکور به اختیار و اراده انسان اعتقاد داره و نه به جبر. بنابراین ما جبرگرانیستیم، ما دترمینیست نیستیم، بلکه به اراده انسان و به آزادی انسان و به دموکراسی واقعی بشریت اعتقاد داریم. این اعتقاد بنیانی مارکس بوده از زمان جوانیش که در شوروی میگفتن آره اون موقع که این حرفا رو میزده جوون بوده، نادون بوده، مارکس سالمند و عاقل همش از مبارزه طبقاتی و غیره و غیره و مالکیت خصوصی صحبت کرده، بنابراین ما مالکیت خصوصی رو برداشتیم و رسیدیم به سوسیالیسم. اینطور نیست. ما مارکس جوان و مارکس سالمند نداریم. موقعی که گروندریسه اومد بیرون و دست نوشته های و گروندریسه در حقیقت برای اینکه در شوروی دست نوشته های فلسفی اقتصادی فلسفی مارکس رو هم میگفتن، مال دوران جوانیشه، اینا در سن 24-5 سالگی نوشته، اینا چیز نیست. در دورای سالمندیش به عقل رسید، در حالی که گروندریسه که بوج اومد در اونجاست که اون وقت مارکس راجع به از خود بیگانگی انسان و آزادی انسان بحث میکنه، در سن 40 سالگی و در دوران بلوغش راجع به این قضایا صحبت میکنه و در نتیجه همه بشریت متوجه شدن. بعد از اینکه گروندریسه، حالا من راجع به کتاب گروندریسه صحبت خواهم کرد که واقعا از عزیزانی که اینها این کتاب رو ترجمه کردن به فارسی به راستی خدمت بزرگی کردن، دوست ارجمند آقای احمد تدیان و هر شود که باقر پرهام، اینا خدمت بزرگی. گروندریسه که 1939 تازه به زبان اصلی میاد بیرون و بعد از جنگ بین ملل اول تازه شناخته میشه، مشخص میشه که تفاوتی بین مارکس جوان و مارکس سالمند وجود نداره. مارکس در حقیقت دیدگاه های اصلیش رو درباره آزادی انسان و از خود بیگانه شدن انسان در دوران جوانیش نوشته، ولی بعدن تمام این 10,000 صفحه اقتصادی رو که نوشته برای حل این معضله و رفتن توی دقایق و ظرائف و جزئیاتش که ببینید چجوری انسان رو از خود بیگانگی باید رها کرد، نه اینکه فقط مالکیت خصوصی رو از بین ببریم و مبارزه ما همش علیه نمیدونم سرمایه داری، نه، اصل از بین بردن از خود بیگانگیه که در شوروی سابق به مراتب از غرب بدتر، عمیق‌تر و کثیف‌تر بود. یعنی در این حال که اینها مالکیت خصوصی را از بین برده بودند، یک قشر مرفه در حقیقت بوروکرات در رأس کارها گذاشته بودند که استثمار کارگر رو بسیار شدیدتر از غرب به نام انباشت سوسیالیستی اسمش گذاشته بودن، انباشت سوسیالیستی داشتن استثمار میکردن و مشتی شکم گنده در اون بالا نشسته بودن، عیش و کیفشون رو در بسا کاخهاشون رو غیره و غیره میکردن و پایین هم کارگرا داشتن رنج میکشیدن. البته آموزش رایگان و اینا هم در اختیارشون گذاشته بودن. این جامعه بود، جامعه شوروی، که تضاد و تقابل 100% در میتونم بگم 89 یا 90% با دیدگاه های مارکس داشت. ربطی این به سوسیالیسم نداشت و در نتیجه به نظر من بزرگترین لطمه‌ای که هم به دیدگاه مارکس، برای اینکه کتابی که استالین در 1952 نوشت راجع به اقتصاد روسیه در حقیقت بنیانی ترین دیدگاه مارکس رو راجبش صحبت میکنه، یعنی اینه که در سوسیالیسم ما هنوز قانون ارزش عمل میکنه، یعنی در حقیقت استالین بنیانگذار سوسیالیسم بازار بود که این یک ارتداد و یک تحریف بسیار بد در دیدگاه اقتصادی مارکسه. در حقیقت استالین در کتابی که راجب اقتصاد سوسیالیستی نوشت در حقیقت بنیانی ترین دیدگاه اقتصادی مارکس رو هم زیر پا گذاشت. حالا نه تنها از نظر سیاسی اینها مارکس رو در حقیقت روسیاه کردن به یک معنا، ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال که غرب میلیاردها دلار خرج در حقیقت شیطانسازی یا دیمونایزیشن، همین ایول به اصطلاح مرتبه ایول، اکسس اف ایول درست میکنن، این کارشون تازه نیست، شیطانسازی از مار، ولی در اساس آنچه که کمک کرد به این که بسیاری از چپها هم دیدگاه های کارل پوپر، مکس وبر، فردریک فون هایک و امثال هم رو بپذیرن و جان مینارد کینز رو که علنا فحاشی میکنه به مارکس تو کتاباش، علتش این بود آنچه که در شوروی میگذشت. بنابراین شوروی و آنچه که در شوروی گذشت و شخص استالین به نظر من بزرگترین لطمات رو به مارکس و مارکسیزم زدن. و ما دوباره باید ببینیم الان در چه وضعیتی هستیم. موقعی که من به بعضی از عزیزان در صحبتهای خصوصیمون اشاره می کنم که فروپاشی شوروی در حقیقت به مثابه این بود که سنگ بزرگی از روی سینه مارکس و دیدگاه مارکس و سوسیالیسم برداشته شد، هنوز به این عقیده هستم. شوروی تبدیل به یک مانع شده بود بر سر راه پیشرفت سوسیالیسم و یک مانع بسیار سخت و مانع بسیار بد. عزیزان اگر در دهه 50-60 حتی 70 به اروپای شرقی مسافرت کرده باشند میبینند که اونجا من 1960 که به اون 68 که به اونجا رفتم به دو نفر از اعضای حزب توده که با من بودند گفتمشون اگر روزی دوباره فاشیسم بخواد پا بگیره از اینجا پا میگیره و نه از غرب. و الان میبینیم که اروپای شرقی تنها جایی که جورج دبلیو بوش میتونه پا تو خیابوناش بذاره. به نظر من این حرف درست بوده. الان دوباره شهر من میذارم. شما ببینید موقعی که میره به کشورهای اروپای شرقی چطور میان استقبالش. پا تو خیابونای پاریس اگه جرأت میکنه بذاره، تو لندن بذاره، تو برلین بذاره. تا اون وقت ببینیم مردم اونجا پاشو قلم میکنن یا نه. ولی تو اروپای شرقی خوش آمد بهش میگن. و در نتیجه به نظر من واقعیتش اینه که بزرگترین ضربات رو اون سیستمی که در شوروی پیاده شد به دیدگاه مارکس و به سوسیالیسم زد. و الان باید ببینیم حالا وضعیت چجوریه. وضعیت به این ترتیبه که جنبش نوین در اساس از 1994 با جنبش در چیاپاس مکزیک شروع میشه و زاپاتیست ها، یعنی بعد از ضربه سنگینی که به جنبش سوسیالیستی در سطح جهانی در اثر فروپاشی شوروی میخوره، من روز اول ژانویه 1994 عزیزان ما رفته بودیم به گرند کانیون در کنار رودخانه کلرادو و اومده بودیم بالا، رادیوی ماشین رو وارد ماشین شدیم و رادیو رو باز کردیم روز اول ژانویه 1994 و خبر دادن که شهر سان کریستوبال در ایالت چیاپاس توسط زاپاتیستا اشغال شده. و من به عزیزانی که در اونجا با هم بودیم بهشون یادآوری کردم که این جنبش نوینیه که بعد از فروپاشی شوروی شروع شده و این ادامه پیدا خواهد کرد. سال 1995 کتاب فراسوی سرمایه از طرف ایستوان مزاروش بیرون اومد که 1996 من شروع کردم به ترجمهش. راجع به این کتاب من صحبت خواهم کرد. به نظر من تئوری در اساس جنبش نوین جهان سوسیالیستی نوین جهانیه، برای اینکه ایستوان مزاروش تمام جنبش سوسیالیستی رو در حقیقت تحلیل میکنه تو کتابش و میرسه به امروز، دلایل فروپاشی شوروی رو و چرا از هم فروپاشید و در آینده چی کار باید بکنیم. در حقیقت اگر صحبت از بین الملل پنجم میکنیم، تئوریش تا حد بسیار زیادی در کتاب فراسوی سرمایه ایستوان مزاروش اومده و حالا راجبش صحبت میکنیم. ولی و میدونیم که 1998 من یکی یکی اینها رو اسم میبرم، چون بعد میخوام راجب دیدگاه خود راجب خود مارکس میخوام قدری صحبت بکنم اگه برسیم، و بعد کتابهایی رو که بعد از مارکس بیرون اومده اینها رو یکی یکی میخوام معرفی بکنم. 1998 به مناسبت 150مین سال انتشار مانیفست کمونیستی، رادیو بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که هنوز در حقیقت به نظر من پرنفوذترین به اصطلاح بنگاه سخن پراکنی در سطح جهانیه و یکی از پایه‌های امپراتوری انگلیس و الان از پایه‌های امپراتوری انگلیس و امریکاست. برای اینکه یه مقدار میخواست لنگ و لغت بندازه در چند سال پیش، رئیسشو انداختن بیرون، الان یکی از نوکرای به اصطلاح کاخ سفید و تونی بلر رو آوردن رو کار گذاشتن. به هر حال بی بی سی که یک چنین دستگاهیه و از در حقیقت ستون پنجم امپراتوری انگلیس و امریکاست، یه نظرخواهی کرد که بزرگترین متفکر هزاره دوم چی بوده و این نظرخواهی و آمارگیری رو از ده ها هزار از بینندگان و شنوندگانش انجام داد. نفر اول مارکس بود، از عرشبت که آلبرت اینشتین، از دکارت، از کانت، از هگل، از آدم اسمیت، از همه اینها جلوتر بود. و موقعی که من این خبر رو در 1998 دیدم، برای خود من حیرت آور بود که هم فروپاشی شوروی و هم خرج‌های تریلیون دلاری یا صدها میلیارد دلاری دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب چطور بر باد رفته و بینندگان و شنوندگان بی بی سی مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم میشناسن. و این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که مردم جهان ببونیستن، متوجهن که جریان چیست. و بعد از اون البته ما میدونیم در 1999 Battle in the Seattle، یعنی در حقیقت نبرد در سیاتل در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی آغاز شد، بعدش در کوبک کانادا، بعدش در ایتالیا در تورنتو و یا میلان، و بعدش در هند، و بعدش هم فورم های اجتماعی، و همینجوری این جنبش نوین بعد از فروپاشی شوروی آغاز شده و در نتیجه برگشت به مارکس آغاز شده. و ما هم همگام با بشریت باید ببینیم این بابا چی گفته. و به همین دلیلی که من میخوام روی دیدگاه مارکس توقف بکنم و امیدوارم اون بعضی از عزیزانی که در بعضی از این تلویزیون ها راجع به مغالطه های مارکس صحبت کردن، قلم و کاغذی به دست بگیرن و یه مقدار از این منابع رو در حقیقت یادداشت بکنن. در همین اوان، در حقیقت در همین زمان، در مجله نیویورکر مقاله‌ای در اومد به قلم جان کسیدی که اونم برای من تعجب آور بود، زیر عنوان متفکر آینده و بعد دو نقطه مارکس، کارل مارکس، که من بخش وسیعی از این مقاله رو هم در اون زمان ترجمه کردم و زیر عنوان خواندن آثار مارکس چرا اهمیت داره یا چرا لازمه یا چرا عرض شود که خوبه، اینو در اون سایتی که دارم هستش. بر پایه همین مقاله بسیار، جان کسیدی از سرمایه گذارای وال استریت، در حقیقت کسیه که در سکول لندن سکول آف اکنامیکس رفته و اونجا خودش میگه در این مقالش که چطور من زیر دست به اصطلاح تئوری های در حقیقت تحت تاثیر تئوری های کینز بزرگ شدم در دهه 80. و بعدش یه روزی با دوست، با یکی از دوستانش در یکی از قصرهایی که دارن در لانگ آیلند نیویورک دارن شنا میکنن و زیر آفتاب دارن به اصطلاح لذت میبرن از به اصطلاح در ماه آگست یا جولای به اصطلاح لانگ آیلند نیویورک، بحث بینشون در میگیره که، و بعد دوستش که اونم از سرمایه گذارای بزرگ در حقیقت وال استریت هستش و از طراحا، یعنی اینوستمنت بانکر اینا رو بهشون میگن، این دوستش که اونم در لندن سکول آف اکنامیکس هستش بهش میگه راستی جان تو کتابای مارکس رو خوندی؟ این با تعجب بهش میگه داری منو مسخره میکنی یا چی؟ ما با هم دیگه درس خوندیم و ما میدونیم که به اصطلاح در لندن چی خوندیم. بهش میگه حالا برو یه به اصطلاح دیدی بهشون بزن. و بعد جان کسیدی میگه که من اومدم تو کتابخونه های دست دوم، برای اینکه الان تو کتابخونه های معمولی که آثار مارکس رو نمیشه پیدا کرد، بعضی از کتاباشو البته، میگه تو کتاب فروشی های دست دوم نیویورک که کتاب فروشی های خیلی جالبی هستن، دست دوم نیویورک خیلی چیزا میشه توشون پیدا کرد، گشتم و چند تا از کتاب های مارکس رو پیدا میکنه و میگه ماه اوت، ماه آگست که من تعطیل بودم نشستم اینا رو خوندم. و بعد اون وقت شرح میده که به اصطلاح چطور بسیاری از دیدگاه های مارکس رو در حقیقت ما پذیرفتیم، در ذهنیت ما هست بدون اینکه اسمی از مارکس ببریم، برای اینکه خطرناکه اسم مارکس رو ببریم. و بعد میگه که من که در وال استریت هستم تازه دارم متوجه میشم که این آدم 150 سال پیش چطور این چیزا رو پیش بینی کرده. این البته قبل از فروپاشی بورس سهام نیویورک بود، هنوز بورس سهام نیویورک فرو نپاشیده بود، سال بگیم 1998-99 بود. البته جان کسیدی داشت هشدار میداد، یکی عرصبت که آقای روچ به اصطلاح از اونایی که قلم میزنه معمولا در وال استریت جورنال و سایر به اصطلاح و نیویورک تایمز، و یکی هم جان کسیدی، اینا هر دوشون جزء متفکرین وال استریت هستن و استاک مارکت رو به دقت دنبال میکنن. این حرفایی رو که جان کسیدی میزنه قبل از فروپاشی بورس سهام نیویورک بود، ولی حدس میزد که این از هم فرو بپاشه و تمام به اصطلاح چیزهایی رو که میگفت مارکس اینها رو در 150 سال پیش دیده، متوجه شده و باید کتاباشو خوند. در نتیجه به نظر من ما هم به همراه جان کسیدی اگر در شوروی اینطور روی مارکس رو سیاه کردن، ما از سرمایه دارای وال استریت یاد بگیریم و واقعا به دقت و با رجوع به مسائل واقعی جامعه و مخصوصا اقتصاد امریکا و یک بررسی مجدد از اقتصاد امریکا دوباره دست به این مطالعه بزنیم. و من این پیشنهاد رو به عزیزانی که به هر حال یه زمانی ما خودمون رو چپ میدونستیم ولی از این آثار چیزی رو نخونده بودیم، پیشنهاد من در درجه اول به این عزیزانه که به اصطلاح ما باید مطالعه کنیم، هم باید ورزش کنیم هم باید مطالعه کنیم. این دوتا پایه های بسیار پر اهمیت برای سلامت جسم و جان انسانه. خود مارکس کی بود؟ میخواستم چند کلمه راجع به زندگیش صحبت بکنم. عرض شود که و چرا به اقتصاد رو آورد. مارکس در حقیقت موقعی که وارد دانشگاه بن میشه در سن 17 سالگی در دانشکده حقوق اسم نویسی میکنه، منتها اونجا انقدر نمیدونم در باشگاه میخانه و اینا عرق خوری میکنن و با دوستاشو و عربده کشی میکنه و نمیدونم دانشگاه توقیفشون میکنه و 24 ساعت زندان میندازه که پدرش میگه که این فایده نداره، از بن میارتش دوباره به تریر شهر زادگاهش و بهش میگه باید به حساب دانشگاه برلین میفرستتش در سن 18 سالگی و در اونجا در حقیقت باز هم شروع میکنه به درس حقوق، برای اینکه پدرش بیشتر تمایل داشت که یا یک شغل پرنان و آب در یکی از دانشگاه ها استاد دانشگاه بشه و یا اینکه وکیل دادگستری بشه و پول در بیاره، برای اینکه خود پدرش در حقیقت وکیل دادگستری بود و آدم پولداری هم بود، یکی از به اصطلاح یهودیان سرشناس شهر تریر بود و در حقیقت رئیس کانون وکلای شهر تریر بود. مارکس موقعی که وارد دانشگاه برلین میشه، این معبد دانش و کار و کوشش در نامه مفصلی که یک سال بعد از ورودش به دانشگاه برلین هست می‌نویسه، اگر رسیدیم من این نامه مارکس به پدرش رو به طور مفصل در جلد اول که راجع به زندگی مارکس نوشتم آوردم. خوندنیه واقعا این که مطالعاتش چی بوده این آدم که در عرض، به قول فرانس میرینگ میگید در عرض یک سال اول دانشگاهش به اندازه 10 سال این مطالعه کرد و علم اندوخت. یعنی در سن 19 سالگی موقعی که وارد باشگاه دکترها میشه، بعدش وارد باشگاه به اصطلاح عده از روشنفکرها به اسم باشگاه به اصطلاح داکترز کلاب یا باشگاه دکترها میشه، در سن 19 سالگی سرآمد این باشگاه میشه، در حالی که اونایی که یارانش که در اون باشگاه بودن همشون در دانشگاه و یا در دبیرستان و اینا درس میدادن، 7-8 سال ازش مسنتر بودن و همشون مشغول تدریس بودن، ولی مارکس از همه اینها جلو میزنه. و بعدن به اصطلاح دوستانی که اونجا بودن در خاطراتشون البته اینها رو میمیسن، ولی به هر حال در دانشگاه برلین میبینه که به فلسفه بیشتر علاقه داره تا به حقوق، ولی البته جوریسپروڈنس یا علم حقوق بهش کمک میکنه، ولی به طور کلی گرایشش به طرف فلسفه است. و به ویژه در سن 19 سالگی موقعی که مریض میشه، موقعی که مریض میشه از فرط مطالعه و بیداری و به اصطلاح شب زنده داری زیر نور شمع چطور به اصطلاح مطالعه میکرده، مریض میشه. در دوران مریضیش شروع میکنه به مطالعه هگل و تا اون زمان دیدگاهش در حقیقت دیدگاه رومانتیستی بوده، در حقیقت تحت تأثیر مکتب رومانتیسم بوده، در دوران دبیرستانش هم که مذهبی بوده، ولی بعد تحت تأثیر هگل قرار میگیره. و برای من حیرت آوره که در سن 19 سالگی این آدم تونسته علم منطق هگل رو بخونه. عزیزان دست بزنن به کتاب 800-900 صفحه‌ای علم منطق هگل و ببینن آیا خوندنش در سن حتی سنین من آیا کار ساده‌ایه یا نه. و این در سن 19 سالگی این رو میخونه و بعد به اصطلاح موقعی که هگل رو میخونه شدیداً به اصطلاح در اساس متوجه میشه آدم که تحت تأثیر تئوری به اصطلاح دیالکتیکش قرار میگیره. و البته کتاب‌های هگل می‌دونیم که تئوری کار هم توشه و به طور کلی تکوین شعور انسان و بسیاری از مسائل، همینطور که عرض کردم هگل فقط یه فیلسوف نبوده، ریاضیدان بوده، فیزیکدان بوده، شیمیدان بوده، به اندازه یه پزشک از فیزیولوژی و بیولوژی اطلاع داده. یعنی در حقیقت اطلاعات اینها دائره المعارفیه و به هر حال تحت تأثیر اون قرار میگیره و در حقیقت فلسفه میخونه. و در نتیجه میدونیم که تز دکتراش رو که از 1839 شروع میکنه روش کار کردن، در حقیقت تمام تئوری های فلاسفه یونان قدیم رو زیر رو میکنه. کسایی هستن که بسا اظهار نظر کردن راجع به تز دکتراش که این آدم تقریبا چیزی از آثار یونان قدیم رو نخونده نذاشته برای نوشتن تز دکتراش. خود تز دکتراش واقعا یک چیز بسیار جالب و عظیم، همینطور که گفتم مقایسه ای میکنه بین به اصطلاح فلسفه طبیعت اپیکور و دموکریت، دو تا از به اصطلاح فلاسفه یونان قدیم، ولی در حقیقت درباره بسیاری از فلاسفه یونان هم صحبت میکنه. حالا بنابراین تز دکتراش که در حقیقت تز دکتراش رو از دانشگاه خود برلین نمیگیره، از دانشگاه ینا میگیره و بعدش سال 1840 در حقیقت فارغ التحصیل میشه و 1841 دنبال کار میگرده، 1842 وارد کار روزنامه نگاری میشه، برای اینکه در اون زمان در حقیقت کسی که میخواست برونو باور که قرار بود دعوتش بکنه به دانشگاه بن و در اونجا استاد بشه، خود اونو بیرونش کرد به اصطلاح امپراتور پروس و در حقیقت نوعی سرکوب در اون زمان شروع میشه با شاه جدید پروس که میاد به قدرت میرسه، ویلیام فردریک به اصطلاح چهارم فکر میکنم باشه. و بنابراین ناامید میشه که نه الان میتونه وکیل دادگستری بشه و نه میتونه استاد دانشگاه بشه که پدرش میخواست. عرض شود که و در نتیجه میره و کار روزنامه نگاری رو شروع میکنه و روزنامه نگاری رو که شروع میکنه در اونجا بر میخوره به یک سلسله مسائل اقتصادی که نمیتونه بهشون جواب بده و از اونجاست که میگه باید رفت به اقتصاد سیاسی رو باید آغاز کرد. و در نتیجه بعدن متوجه میشه که کالبد شناسی جامعه در اقتصاد سیاسی و دست به مطالعه از 1843 میزنه. ساعت اول من تموم شد، به جای من نرسیدم، تا چند دقیقه دیگه که خدمت عزیزان میرسم و این بحث رو ادامه میدیم. خیلی ممنون.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
چگونه میتوان اکسیژن را نوشید و چگونه میتوان مقدار کمبود اکسیژن این ماده حیاتی و عنصر زنده نگاه دارنده بدن را تامین نمود؟ بدین منظور کمپانی معظم اکسیسورس مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های تصفیه و چند مرحله آب و اضافه کردن اکسیژن و دینامیزه کردن آن به طریق کاملا غیر شیمیایی این آب حیات بخش را در دسترس همگان قرار داده است. در شرایطی که مقدار اکسیژن در آب‌های معمولی بین 4 تا 6 میلی گرم در لیتر است، مقدار اکسیژن موجود در آب اکسیسورس تا 55 میلی گرم در لیتر می باشد. با چندین بار نوشیدن آب اکسیسورس متوجه تغییرات اساسی و انرژی بیش از پیش در بدن خود خواهید شد. اکسیسورس انرژیزا، سبک و نشاط‌آور. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-440-1988 و یا با وبسایت www.oxysource.com تماس بگیرید. اکسیسورس درینکینگ واتر.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا مژده و سهیلا با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکیوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30، ایریا کد 949.
راستی رامی، ماما پیغام گرشته بود شام بریم خونه شون.
برای من است اوکی؟
میخوای بگم شام اونا بیان اینجا؟
یعنی اونا شام رو درست بکنم بیارن اینجا؟ خب ما بریم اونجا که راحت تره، تازه.
سلو داون، فقط بگو خورشته قرمه سبزی میخوای یا قیمه، شیرین پلو یا عدس پلو.
هی کلک نکنه، آردی از بیرون سفارش دادی.
نه عزیزم، به کمک محصولات غذایی صدف امشب یه سفره برات بچینم که کیف کنی. ببین رایس میکس در کمتر از 30 دقیقه. شیرین پلو سبزی پلو، استانبولی عدس پلو،
شیرین پلو،
خورشت قرمه سبزی، فسنجون، خورشت قیمه کاری،
خورشت بامیه پلیز،
آش رشته، آش انار، آش جو، آش ما،
آش جو،
فلافل، کوسکوس، تبولی یا خموس،
خموس آف کورس.
اینا ادویه‌جات صدف.
پنیر بدون کلسترول صدف
برای مامان،
حتما دوغ صدف هم برای بابام.
ماست کم چربی بدون چربی، معمولی یا ماست کیسه ای،
مربای آلبالو، مربای به، مربای نارنج. به به، بعد از شام آرایت،
اونم با چای هل یا ارگه مخصوص صدف.
برای همین اینقدر دوست دارم عزیزم.
That's right، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. محصولات غذایی صدف را می توانید در سراسر آمریکا و کانادا تهیه فرمایید.
دست درد نکنه، چی شامی؟
چه عروس ماهی.
با محصولات غذایی صدف شما هم شب و روز خوبی را در کنار خانواده خود داشته باشید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه وارد بخش دوم صحبتم بشم، یعنی راجع به اوضاع خلاصه و اخبار، یادآوری بکنم که این برنامه ساعت 9:30 شب به وقت کالیفرنیا دوباره تکرار میشه. دوم اینه که کتابایی رو که من اسم میبرم، دو جلد در حقیقت، زندگی و دیدگاه مارکس، عرض شود که درباره مسئله یهود که من ترجمه کردم و مقدمه ای که مارکس به فلسفه حق هگل نوشته، و فراسوی سرمایه که حالا راجبش مفصلا در آینده صحبت خواهم کرد، و بعدش هم یا سوسیالیسم یا بربریت. این پنج جلد کتاب هنوز چند تایی هست، عزیزانی که میخوان میتونن از طریق این آدرس هایی که هستش زیر به اصطلاح چیز صفحه تلویزیون میتونن عزیزان به اصطلاح سفارش بدن، و البته دیویدی های این برنامه ها و سی دی های برنامه های گذشته در رنگارنگ هم هست که عزیزان اگر خواسته باشن میتونن سفارش بدن. و دوباره یه یادآوری که دوباره عرض شد که یه مقدار کمک های مالی فروکش کرده و عزیزان به اصطلاح امیدوارم که فراموش نکنن که به اصطلاح کمک های مالیشون رو به برنامه بفرستن. اخبار رو در این بخش دوم نمیرسم من به اصطلاح به طور به اصطلاح مفصل چیز بکنم. خوشبختانه در برنامه سه‌شنبه آقای حسیبی، دوست عزیز آقای حسیبی، قراره که به اصطلاح من باشم این هفته و در نتیجه یه مقدار مفصل تر راجبه هم اخبار و هم یه مقدار اینه که به اصطلاح به هر حال یه مقدار تفسیر بکنیم که ببینیم چی داره میگذره، و به اصطلاح بریم به پیش زمینه های این اخبار و بعدش پیامدهاش و اینکه این اخبار، این به اصطلاح کارهایی که اینا میکنن بالاخره چطور تبدیل به یک بلو بک یا به اصطلاح عرض شود که در حقیقت توف سربالا میشه که به صورت خودشون برمیگرده، تمام این کارهایی رو که میکنن. ولی فعلا من چند به چند چیز میپردازم. یکی برنامه‌ایه که برنامه جدیدیه که کاخ سفید قراره در چهارشنبه، با احتمال زیاد در چهارشنبه و یا در پنجشنبه، احتمالش هست که در روز چهارشنبه، یعنی دو سه روز آینده اعلام بکنه. ولی تا الان روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی در حقیقت بیشترش رو اعلام کردن و در حقیقت حمایت خودشون رو کردن، از نیویورک تایمز گرفته که از این برنامه جدید خائنانه داره دفاع میکنه به نوعی، حالا بجز بعضی از نویسندگانش مثل پال کروگمن و یا بعضی از افراد ادیتوریال نیویورک تایمز، ولی به طور کلی جان ارشاد که مایکل گوردن که به اصطلاح مفسر نظامیشونه، و یا سایر به اصطلاح مخبرینشون مثل جان برنز که در به اصطلاح مخبر نیویورک تایمز در چیز هستش، در بغداد هست، اینا همشون به اصطلاح به حمایت از این برنامه برخواستن، و همینطور وال استریت جورنال البته و واشنگتن پست و عرصه که لس آنجلس تایمز که اونا یه مقدار میشود گفت دستراسی تر از حتی نیویورک تایمز هستن. بنابراین همینطور که قبلا هم عزیزان عرض کردم، هم ابیزعید رو دارن عوض میکنن، به اصطلاح به جاش یه نفر دیگر رو آقای فلان رو دارن میارن، عرض شود که به اصطلاح رئیس یا فرمانده سنت کام، فرمانده مرکزی که در قطر هستش، الان کسی رو به جای ابیزعید میذارن. جنرال کیسی رو عوض کردن و به جاش یه نفر دیگر رو دارن میارن، آقای پتریس که به اصطلاح اون سابقه داره در چیز، عرض شود که. و بعدش زلمه خلیلزاد رو عوض کردن و آقای کروکر رو از پاکستان برداشتن و بردن و البته رئیس به اصطلاح وزارت وزیر اطلاعات رو هم عوض کردن، آقای جان نگروپونتر رو، و یه نفر به اصطلاح نظامی به جاش گذاشتن و البته تغییرات دیگه ای رو هم در کاخ سفید و امثال هم دارن به وجود میارن که مجموعه اینها در حقیقت اونهایی رو به اصطلاح جورج دبلیو بوش و دیک چینی آوردن سر کار که موافق با نظراتشونن و مخالف با اون گزارش گروه مطالعه عراق. در حقیقت آنچه که دارن انجام میدن نقطه مقابل اون گزارشه، یعنی نه تنها با ایران و سوریه وارد مذاکره نمیخوان بشن و نه تنها نمیخوان نیروهاشون رو کم بکنن، بلکه به طرف پیروزی دارن میرن. این برنامه پیروزیه که در حقیقت برنامه‌هایی که در عرض چند وقت گذشته در American Enterprise Institute تدوین شده، یعنی توسط آقای کیگن، عرض شود که اسم کوچکش آقای کیگن و جنرال کین، که اینها دو تا دستراسی افراطی در حقیقت نئوکنسرواتیون، یعنی در حقیقت برنامه‌های نئوکنسرواتیوها پیروز شد در این مرحله و نه بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه و متفکرین عاقل که بارها به بارها اسمشون رو بردم، از جمله عرض شود که لی همیلتون و جیمز بیکر و بعدش عرض شود که حتی هنری کیسینجر. البته هنری کیسینجر دو پهلو میزنه و یک آدم خائن و جنایتکاریه که در حقیقت همیشه طرفدار این بوده که به اصطلاح امریکا باید قدرتش و از طریق زور به اصطلاح چیز خودش رو تحمیل بکنه به دیگران. ولی به طور کلی بخش وسیعی از نظریه پردازا و بخش وسیعی از سران ارتش امریکا مخالف با این برنامه ها هستن. حالا میخوام این رو عرض بکنم که این برنامه ها رو اگر اینا پیاده بکنن که با شکست کامل روبرو خواهد شد، بعد ارتش امریکا چی میشه. و به طور کلی مقاله معروفی جان والش در کانتر پانچ نوشته که تضاد بین یک بخش سنتی هیئت حاکمه امریکا که یکی از مهرهای اصلیش در حقیقت جیمز بیکر هستش و در پشتش جورج بوش اول یعنی پدر، سکوکرافت و افرادی مثل ریچارد هاس، عرض شد که ریچارد آرمیتاش، کولین پاول هستن که همه اینها مخالف این برنامه این که جورج دبلیو بوش میخواد پیاده بکنه از یک سو و نئو کنسرواتیو ها یعنی لابی اسرائیل از یک سوی دیگه، در بین اینها چه کشاکش و تضادی در حال حاضر هست. ولی افکار عمومی مردم امریکا چی؟ به عزیزان چند تا رقم و عدد بدم که ببینن اینا اگر دست به این جنایت عظما میخوان در عراق بزنن با چه چیزی روبرو هستن. فقط 23% از مردم امریکا موافق سیاست‌های کنونی دولت یعنی جورج بوش در عراق هستن. 77% از مردم امریکا مخالف این سیاست‌ها. 75% از سربازانی که الان در عراق هستن و موقعی که رابرت گیتس رفت به اونجا و با جنرال ابیزعید صحبت کرد، بهش گفت ما میخواییم سرباز اضافه بکنیم، جنرال ابیزعید میگی که من با سربازای اینجا سرکار دارم، اینا مخالفن با اضافه کردن، میگن که ما باید نیروها رو کم بکنیم و خودمون رو بیرون بکشیم و کار عراق رو به دست عراقی ها بسپاریم. 75% از سربازان امریکا مخالف این سیاست ها هستن. سربازایی که اونجا دارن می جنگن و کشته میشن و میکشن، مقبولیت جورج بوش هم به 30% رسید، یعنی 70% از مردم امریکا با تمام سیاست های جورج بوش و شخص خودش مخالفن. 70% از مردم امریکا. 95% از مردم امریکا فکر میکنن که اعدام صدام حسین تأثیری در کم کردن حمله به نیروهای امریکایی در عراق نداشته، که اینا گفتن با فرزن با اعدام صدام حسین بتونن به اصطلاح یه مقدار یک نقطه عطف دیگری، برای اینکه هر کدوم از اینا رو جورج بوش میگه که اینا یک نقطه عطفه. تا حالا ما 10 نقطه عطف در اونجا داشتیم که شاید به اصطلاح 95% از مردم امریکا میگن که نه، این اعدام در حقیقت تأثیری نداره در حملاتی که نیروهای مقاومت به سربازای امریکایی میکنن. در چنین وضعیتیه که در روز چهارشنبه آینده برنامه های تازش رو کاخ سفید میخواد اعلام بکنه طی یک نطق بسیار پر اهمیتی که روزنامه ها همه مردم رو دعوت کردن که چهارشنبه شب بشینن و این نطق رو گوش بکنن. البته نظرات بسیار زیادی هست، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اگر شد روز سه‌شنبه بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنیم، ولی من میخواستم یه مقدار به اصطلاح اشاراتی بکنم به یک سلسله وقایع دیگه، که یکی اینه که پیامدهای به دار کشیدن رئیس جمهور عراق یعنی صدام حسین در سطح جهانی چی بوده که برای خود من حیرت آور بوده. عزیزان بخونن که ببینن مردم هند چه تظاهراتی کردن، مردم پاکستان چه تظاهراتی کردن، مردم لبنان چه تظاهراتی کردن، و به طور کلی افکار عمومی جهان بیش از 90% چطور این عمل سبعانه و ددمنشانه رو در حقیقت محکوم کردن، و چطور الان دولت عراق، دولت امریکا و رژیم جمهوری اسلامی حتی از جسد صدام حسین میترسن و وحشت دارن. این آدمای بزدل، جبون و جنایتکار و خون آشام حتی از جسدش میترسن، برای اینکه الان جسدش زیارتگاه بسیاری از مردم عراق شده به دلایل خیلی آشکار. یعنی کسی که میبایست تمام اون کارا رو کرده، و ما میدونیم که در دهه 1960 تا حدودی هم 70 ولی بیشتر در دهه 1960 چه کار کرده، از سرکوب به اصطلاح نیروهای چپ و به اصطلاح کارهای دیگه‌ای که، و بعد البته در جنگ ایران و عراق که همه فقط میگن که عراق به اصطلاح گاز خردل به کار برده، هیچ صحبت نمی کنن که ارتش ایران و رژیم ایران چه گازها و چه مواد سمی که می کشته. عزیزان داستان جنگ ایران و عراق و کی شروعش کرد و چه چیزهایی هم دولت عراق و هم رژیم ایران علیه هم دیگه به کار بردن، کتاب ستیفن پلتریه رو عزیزان باید بخونن که این مأمور عالی رتبه من در برنامه‌های رنگارنگ از این کتاب اسم بردن. ستیفن پلتریه کسیه که از تحلیلگران بالا مقام CIA و مسئول دنبال کردن جنگ ایران عراق بوده. این کتاب رو ما باید بخونیم که ببینیم در جنگ ایران عراق چطور آغاز شد، چطور ادامه پیدا کرد، چه گازهایی از طرف عراق به کار برده شد علیه ایران و غیره و غیره، و چه گازها و چه مواد سمی از طرف رژیم ایران علیه سربازان عراق و مردم عراق به کار برده شد، که هیچ کسی اسمی از اون نمیبره. به خاطر تمام این جنایاتی که از دو طرف صورت گرفته و میبایست در حقیقت این آدم در حقیقت به نوعی محاکمش تبدیل به یک درس، به کلاس درس آموزشی بشه و محکوم بشه این آدم، الان دولت امریکا و دولت و رژیم ایران تبدیلش کردن در حقیقت زمانی گردنش در حقیقت حلقه دار به گردنش رفت که به عنوان و جسدش آویزون شد، به عنوان سمبل جنبش مقاومت عراق در برابر تجاوزگرای خارجی، چه تجاوزگرای امریکایی و چه تجاوزگرای رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین اگر اسمی هم از ایران برده، منظورش مردم ایران نیستن، رژیم خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی رو محکوم کرده که جز اد که دشمن قسم خورده ملت عراق. بنابراین همینطور که عرض کردم درست اینا به جای این که بخوان در حقیقت ملت‌های خاورمیانه رو، ملت عرب رو تحقیر بکنند و در حقیقت با دار زدن و آویزون کردنش و با اون توهین‌ها و تحقیرهایی که در اون لحظات قبل از کشتنش در حقیقت به کار بردند مقتدا مقتدا گفتن، تمام اینها به عکس خودش تبدیل شده و اینها نمیتونن از این طریق جنگ بین ملت ایران و ملت عرب، بین شیعه و سنی به راه بیاندازن. در این برنامه های خائنانه شون شکست خواهند خورد. من اگر برسم روز سه‌شنبه باز خواهم کرد چه رژیم جمهوری اسلامی در این عملیات خائنانه چه نقشی داشته از 30 سال پیش برای تحریک شیعیان عراق. شخص خمینی در بازار نجف از 1977 شیعیان جنوب رو طرفدارای رژیم در حقیقت دشمنان به اصلاح یعنی طرفدارای خودش رو و همین عبدالعزیز حکیم رو که برادرش و پسرش چطور علیه دولت عراق تحریک کرد بر نطفه های این جنگ قومی و مذهبی رو به راه انداخت و از این طریق چه خدمت عظیمی به صهیونیسم و امپریالیسم کرد و چرا این توطئه‌های خائنانش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی امریکا قرار گرفت و جاده رو صاف کردن برای قدرتگیریش، برای اینکه می‌دونستن که یکی از اهدافش دو تا هدف خمینی داشت، یکی قتل عام چپ‌ها و مجاهدین و یکی هم آغاز یک جنگ دراز مدت برای انداختن دولت عراق، که هر دوی اینها مائده های آسمانی بودند برای صهیونیسم و امپریالیسم. و نقش رژیم ایران در این عملیات و این کارهایی که امریکا و اسرائیل داره میکنه باید ما اینها رو بررسی بکنیم و ببینیم چطور از 30 سال پیش شروع شده و نه امروز، و رژیم ایران و شخص خمینی چه نقشی در این قضایا داشتن و چرا در اون زمان امپریالیسم از اینا استفاده کرد و شاید الان دیگه کم کم و کم کم میبینه که این رژیم دیگه به دردش نمیخوره، به عنوان توفاله میخواد بندازتش دور مثل بسیاری از نوکرهایی که داشته و خدمتگزارایی که داشته، و در نتیجه الان شاخشونه هم اسرائیل داره میکشه برای ایران، برای حمله اتمی به ایران در سندی تایمز امروز هست عزیزان اگه بخونن، و همین که امریکا به اصلا ناوگانشو داره در اونجا تقویت میکنه، ولی مبارزه اینها علیه رژیم نیست، اینا رژیم رو تقویت میکنه. اینا موقعی که جنبش ایران دوباره داشت پا میگرفت، از جنبش زنان، از جنبش دانشجویان، از جنبش کارگرا، دوباره اینا اومدن هم اون قطعنامه رو گذروندن، هم ناوگانشون رو دارن تقویت میکنن، هم دارن تهدید میکنن، و در نتیجه اینها دارن میخوان در حقیقت هدفشون سرکوب جنبش حقوق بشر و غیره و غیره است در ایران و جنبش دموکراتیک در ایرانه، که شیرین عبادی اتفاقا در دوشنبه آینده است فکر میکنم قراره در واشنگتن راجع به این قضیه صحبتی داشته باشه، و به نظر من درست نکته رو گرفته که این حملاتی که امریکا به ایران میکنه و تهدیداتی که میکنه به ضرر جنبش دموکراتیک در ایرانه و به نفع رژیمه. تمام اینها در حقیقت هدفشون سرکوب ملت ماست. من این نیم ساعت، یعنی در حقیقت 20 دقیقه دوم من هم گذشت. به این ترتیب عزیزان من این بحث رو روز سه‌شنبه راجع به اخبار دنبال میکنم و در هفته آینده هم مسئله به اصطلاح رفتن به ریشه ها رو دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب من از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.
GL Print ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. GL Print طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز به دانش گرافیک. در دنیای پرتحرک امروز سرعت، کیفیت و سرویس عامل اصلی موفقیت است. بیزینس کارت شما معرف شخصیت کاری شماست. برای چاپ بیزینس کارت خود کافیست به سایت www.glprint.com وارد شوید، نوع شغل و فعالیت حرفه